أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تاکنون شش مسئله درباره مباحث مربوط به بحث اجتهاد خوندیم. آخرین اون مسائل مقدمات اجتهاد بود، مقدمات علمی، که 20 مسئله رو در اونجا مطرح کردیم که خب مباحثش به طولهی به تفصیله با یه خاتمهی که درش مطرح شد گذشت. امروز وارد مسئله هفتم میشیم که شروط غیر علمی اجتهادند. این تعبیر غیر علمی، چنان که حالا اشاره خواهیم کرد، فقط برای اینه که بین این شروطی که میگیم با آن مقدماتی که در مسئله شش خوندیم فرق گذاشته باشیم. شروط غیر علمی البته فقط هم مربوط به ملکه اجتهادند و مربوط به همه اون سه صورتی که در بحث مقدمات علمی مطرح بود نیستن. ما در بحث مقدمات علمی گفته بودیم که برخی از اون مقدمات مقدمه پیدایش ملکه اجتهادن، برخی از مقدمات مقدمه اجتهاد کردنند. شما ملکه اجتهاد دارید، اما الان اگه میخواید برید راجع به میسر بحث بکنید، خب باید یه کتاب لغت رجوع بکنید. بعضی برای پیدایش ملکه اجتهادن مثل علم اصول، بعضی برای فعل اجتهادن، برای اینکه رجوع طرف میخواد بکنه به ادله محتاج یک سری مقدمات است. بعضیش هم مقدمات موضوع شناسی هن، برای اینکه شما موضوع فتوایی که میخواید بدید رو بدونید. الان از تون سوالی که میکنه آقا لقاح خارج رحم چه حکمی داره؟ مجتهد هستید، ملکه اجتهاد هم دارید، اما وقتی میخواید بگید لقاح خارج رحم حرام است یا حلال است یا هرچی، باید این موضوع رو بشناسید، ولی اگه موضوع رو نشناسید که نمیتونید نسبت به او فتوا بدید. اما این شروطی که الان داریم بحث میکنیم، اینها شروط فقط و فقط ملکه اجتهاد هم. پس یه فرقی با اون مسئله ششم از این حیث درشون ایجاد شد. فرق بعدیش هم اینه که اینها در حقیقت خصائص روحی هند، علمی نیستند. حالا دونه دونه که خوندیم بهتر معلوم میشه که وقتی میگیم خصائص و ویژگی های شخصیتی مجتهدن، مثلا فرض کنید یکیشون اینه که لجوج نباشه، همین اولی که خواهیم خوند، یا آدم لجوجی کلن نباشه، این اگر باشه مجتهد نمیشه. این ویژگی های شخصی مقدمات علمی نیستند. پس ما مقدمه ششممون، اون مسئله ششممون، ما یتوقف علیه الاجتهاد علمیان، اما در مسئله هفتم اینا شروط ملکه اجتهادن اما شروط غیر علمی. کسی که به این تنبه داده، ما بقیه کتاب های اصولی یا فقهی من ندیدم به این مسئله اشاره کرده باشند. البته من ندیدم، شاید بعضی دیگه هم داده باشن، اما من عمده اون اصولی اینی که ما دیدیم به این توجه ندادن، مرحوم آواقر وحید بهبهانی است. ایشون به این موارد دهگانه تنبه داده و واقعیت اینه بسیار مهمه. یعنی این موارد دهگانه نکات بسیار خوبی است و بلکه واقعا هر کدامش قابلیت اینو داره که یک جلسه در رابطه باش صحبت بشه و بهش توجه داده بشه. نکات درستی است. حالا دونه دونهش رو بخون. ایشون اینها رو همه رو زیر مجموعه ملکه قدسیه میدونه. میگه شرط پیدایش ملکه قدسیه که همون ملکه اجتهاده این مواردی است که برمی شماره. ابتدا میگه که با صفحه 149 رو ببینید. ایشون ابتدا همون بالاش میگه که و من الشرائط القوة القدسية والملكة القوية و هو اصل الشرائط. لو وجد اگه یه همچین ملکه بود بقیه شرائط هم نفع میده. لو وجد ینفع باقی الشرائط و ینتفع من الادله و الامارات و تنبیهات. بل و به ادنا اشارتن یتفتن بل اختلالات و علاجه ها. اگر طرف دارای همچین ملکهی بود با ادنا مسئلهی پیدا میکنه راه حلو. ولو لم یوجد، اما اگر نباشه، لم ینتفع تنبیه لبدیهیات، حتی طرف بدیهیات هم نمیفهم، چه برسه که بخواد اصلا دلیل اقامه بکنه بر نظریات. مسائل بدیهی فقه هم ممکنه طرف اگه همچین قوه قدسیه ای نداشته باشه نمیفهمه. بعد میگن کمان و شاهد الان. این هم یکی از بحثای مهم میستان. همیشه آدم ها اون دوره خودشون دو دوره بدی میدونن، یعنی فهم کنن دوره خودشون بدترین دوره از گذشته ها، خیلی خوب بودن الان خیلی بدن. و این همیشه عشق خنساری هم دیده باشه تو مکاسب میرسه میناله آی ما میگیم اون وقت دوره اونا چقدر خوب بوده دوره ما بده. همه دوره ها خوبی داره، دوره های بدی هم داره، بعضی دوره ها بهتره بعضی دوره ها بدتره. ولی این هست، حالا ببینید وعید بهبهانی اون وقت میگفته ما امروزه با این مواجهیم که این مثلا افرادی هستن که هیچی نمیفهمن، که البته این شاید طعنه به اخباری ها باشه چون طرفش اخباری ها. خب اولین این شروطی که ایشون میفرماید، میگن اولینش اینه که طرف سلیقه مستقیم داشته باشه. بعد یه توجهی میده، میگه ببینید اگر کسی در چشمش اعوجاج داشته باشه، اولین شرط، اگه در چشمش طرف اعوجاج داشته باشه، چشمش چپ باشه، خب چپ میبینه. اگر در سلیقه‌ای هم که داره اعوجاج و کجی داشته باشه، این مسائل رو کج درک میکنه. میگم من نمیخواستم این بحث رو طولش بدیم، خیلی بحث اینجا هست و بحث درستی هم هست. یه قضیه رو گفتم یه دفعه بر برخی از دوستان، شاید بعضی از دوستان بوده باشن شنیده باشن، گفته بود آقای آخوند در رابطه با بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، میگن نمیشه الا اذا کان لاحظ احول العینین، الا اینکه لاحظ دوبین باشه. میگن یه شبی بحث شده بود بین طلبه ها که مگه حالا احول یعنی که چشش چپه دوتا میبینه؟ نه نمیبینه، میبینه. گفته بودن یه شیخ تقی مثلا احولی هست تو فلان کوچه، بریم ازش بپرسیم که واقعا تو دوتا میبینی یا یکی میبینی. رفته بودن و شب در خونه طرف رو زده بودن و اون یارو اومده دروا کرده بود و خواب از خواب بیدارش کرده بودن. گفته بودن یه سوالی ازش از حضرت عالی داریم. گفته بود خجالت نمیشی چهار نفر آدم پاشدید اومدید؟ نه دوتا بودن. گفتن نه حل شد الحمدلله. حالا وقتی چشم چپ باشه خب چپ میبینه، سلیقم کج باشه کج میبینه، همیشه غیر معقول میبینه. اینو زیاد داریم. یه بند خدای بود خدام رحمتش بکنه، از مبارزین خیلی ارزشمندی هم بود، یک حضرت امام یه ترکیه که بودند یه عکسی رو از اونجای کارت پستالی فرستاده بودن. این کارت پستال پشتش نوشته بودن این کارت پستال رو اینجا میفروشن، میگن این سر بریده سید الشهداست، یه سریست به نی، پشتش هم نوشتن اینجا اینو با این عنوان میفروشن. میگن اون شبی که توی مثلا دیر راهب بود اون راهب نقاشی کرده، این همون نقاشی و ایناست. اون وقت ایشون میگفتش که این نه، این سر سید الشهدا نیست، این عکس خود امامه. من گفتم این از کجای این عکس امام، از ربطی هم به امام نداره. میگفتش نه نگاه کنید، امام گفتن در ترکیه خیلی به من بد گذشت. خب قبول، برای کسی مثل امام بد گذشتن به چیه؟ به این که ریشش رو بزنن. اون عکسم سید الشهدا، اون عکسی که منصوبه، ریش خیلی کوتاهی داره، یه ذرم مثلا این بغلای ریش کمه. میگم این عکس خود امامه که ریشش رو تراشیدن اونجا، در نتیجه این که ولی نخواسته بگه این عکس عکس منه، گفته عکس اونه که مثلا با کد علامته. این یعنی اعوجاج سلیقه دیگه، یه چیز ساده عادی رو یه جور دیگه، طرف همیشه پشت پردش رو ببینه، همیشه یه چیز غیر عادی ازش در بیاره. عبارتشون رو ببینید: ان لا یکون معوج السلیقه فانه آفل الحاسه الباطنه. مقابل حواس ظاهر، خب میدونیم دیگه پنج حس باطنی داریم، حواس ظاهر گیرندگی دارند، همین پنج حس ظاهر اصلی، بینایی و چشایی و بویایی و شنوایی و لامسه. در حواس باطن هم پنج تان، یکی بهش میگن بنتاسیا که همون حس مشترک مدرک صور جزئی است، فاهمه داریم و حافظه داریم و خیال داریم و حس مشترک، که اون پنج تاییست که کارکردهای خودشو دارن. کما ان الحاسه ظاهره ربما تسیر معوفه، معوفه این آفت زده، مثل ان یکون بالعین آفه تدرک الاشیاء و غیر ماهیه علی. این چشم اگه چپ باشه متفاوت میبینه، به تعبیر مولانا گفت پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زین جهت دنیا کبودت مینمود. آدم اگه شیشه کبود داشته باشه دنیا رو کبود میبینه. او به ذائقه مریض باشه، طرف بیمار باشه، هر چی میخوره به دهنش تلخه. ولی اعوجاج دو نوع، البته اعوجاج های ذهنی هم همینجوره، طرف ذهن کجه، کارش نمیشه کرد، حالا یا ذاتیه یا کسبیه. آقا کسبی هاش یعنی چی؟ طرف فرض کنید سابقا یه مطلبی رو به خاطر سابقهی که داشته، سنت هایی که داشته، این براش نظام ارزشی شده، لذا میگن مثل سبق تقلیب. او شبهتون عجبت و قفله، این قفلت، این شبهه همیشه تو ذهنش پررنگه، خیلی شبهه قویه، هرچی هم میری حلش بکنی این شبهه نمیتونه، گیر کرده تو ذهن. بعدشون میگن خب از کجا بفهمیم یه مجتهدی اعوجاج داره که نریم مثلا تقلید بکنیم، یا خودش بفهمه که اون کارهایی که انجام میده ناشی از اعوجاجه. توضیح میدن: و طریق معرفت الاعوجاج العرض علی افهام الفقها و اجتهادات. میگه شما مطالبی که میفهمی رو عرضه کن به بقیه، ببین بقیه هم همینقدر کج میفهمن. فان وجد فهمهم و اجتهاده وافقت طریقه، فان وجد اون فقهای دیگه نه همون وجده بخونیم، و این وجد فهم و یافت شد فهمش موافق با طریقه فقها. یعنی به عبارت دیگه ببینید یه چیزی نگید که هیچ دکون عطاری پیدا نمیشه، تو هیچ مکتب فقهی در نمیاد. خب فلی احمد الله و یشکر، ولی اگه مخالف بود نمیگدم بالکل بذاره کناران، ولی حداقل اولش در خود شک بکنه، یتهم نفسه. اگه یه چیزی به ذهنتون رسید تا حالا هیچکی 1400 سال نگفته، اینو اول از همه بگید آقا شاید من دارم کج میفهمم، شاید دارم اشتباه میفهمم، نمیشه از همین منابع 1300 سال یه عده یه چیزی بفهمن، بعدم آدم های ساده ای هم که نبودن، نه هرچی هم تو بلدی از اونا یاد گرفتی، شما یه او بیه چیز دیگه اصلا اینا بفهمی، کاملا متفاوت. یه روایت داریم که میگه اگر کسی 40 روز گوشت نخورد به گوشش از اون بگید. خب این همه کسایی که شهر کردن از این فهمیدن کراهت ترک اکل گوشت 40 روز را، گفتن باید 40 روز طرف حتما گوشتی بخوره، چون مثلا از اون بگید و اینا میخواد بگه از فطرت انسانی داره خارج میشه. یکی بیاد از این فهم گفته بوده، گفته بود نه، این دلیل بر اینه که این انقدر پاک میشه، اینه این که از مادر متولد شده، لذا برمیگرده به فطرت پاک. اتفاقا 40 روز اگه نخوره خیلی خوبه، مثل اینه که از مادر. خب البته حالا روایت قرائن دیگه هم داره، دو سه تا قید دیگه داره که این کار نگید، این سوء خلق میاره، این نم چی میاره، اوناش هست. اما حالا همه فقها نمیگیم به صرف این که ایشکی نگفته شما نگوان، ولی حداقلش اینه که با یه تحفظ بیشتری به مسئله نگاه بکن. کما ان من رع الاشیا خزرن، میبینه همه چی سبزه، بعدم همه چشما میگن آقا اینجور نیست، لیس فیها خزره، میگه آقا اینا نیست توش خزره، نیست توش غیر سبزی نیست، این بالاخره باید بفهمه که چشمش گیر داره دیگه. ولی لکن ربما یلقی الشیطان فی قلوبهم، میگه ها آقا بیا یه چیز جدید بگو، میگه تو اگه هرچی همه میگن بگی، ان موافقت الفقها تقلید لهم، تو اگه همونو بگی همه میگن، خب دیگه تو چی کاره، خب تو مقلدی، پس بیا نه یه چیز نو بگو. و هو حرام، و بر تو هم تقلید حرامه، نقصون نقص و فضیلته، اگه تو بیا یه چیزی بگی که هیچکی نگفته این فضیلته، تو همون بگی آقا به هر چی ازت بپرسن بگی همون. فلابد من مخالفه، پس باید چیزی بکنی تا یه مجتهد فاضلی باشی. من این مورد رو دیدم، البته نه از فقهای بزرگوار، واقعا یاد ندارم، ولی دیدم از کسایی طرف یه نکته خوبی به ذهنش رسیده، یه مطلب خیلی خوبی یه موقعی به ذهنش رسیده، کار کرده توش، یه چیزی گفته، خیلی همه جا گرفته و همه به به چقدر مطلب خوبی اینا، دیگه ذوق کرده، حالا دیگه فهم کنه همه جا باید یه حرف نو بزنه، تو هر مسئله یه شذوذی میاد. خب یه نکته نو گفتید خوبم بود، اما دلیل نداره دیگه هر جا وارد میشی باید یه چیز نو بگی. اگه یه موقع درست بود بگو، درست نبود نگو. این که آدم بیفته به این که حتما باید یه چیزی بگه، میفته اون وقت به، حالا میگم چون بنای اسم آوردن نداریم، ولی الان دو سه تا مثال خوب تو ذهنم دارم از این کسایی که تو معاصرین خودمونم هست، ولا یدری، ولی نمیدونن نهازا غرور من الشیطان، ولذا حالش حال صاحب چشم بیماره یا زائقه بیماره، آفت زده است یا غیر زالک، هی میگه نه خیر، در اینجا سبزی نیست، در اینجا تلخی نیست، بقیه بهش میگن آقا هست، فیقول لهم، این برمیگرده به اونا میگه نه من نمیبینم، من شما رو تقلید نمی کنم، من یک ذهن بسیط عالی دارم، من خودم چیچیم، این منم طاووس علیین شد. این پس اولیش که سلیم بودن سلیقه یا عدم اعوجاج در سلیقه، اصلش هم از نظر روحی برمیگرده به این که آدم حتما بنا نداشته باشه که یه حرف نو بزنه، هیچ لزومی نداره، ما باید حق بگیم، بعضی وقتا نوه، بعضی وقتا کهنه است، که اتفاقا در مباحث فقهی و اینا که این همه آدم کار کردن، اگه یه نفر خیلی تلاش بکنه ممکنه یک دوتا مسئله نو به ذهنش برسه. آدم نباید الزاماً نو بگه، گفت شو سخن تازه بگو تا دل و جان تازه شود، اما تازه بگو، یعنی همون حرفا رو به بیان دیگری بگو. آدم باید حرف حق بگه، حرف حق ممکنه کهنه باشه، دلیل نداره نو باشه، اگه نو بود خب بگه. مرحوم وحیدم نمیگه حالا هرچی به ذهنتون میرسه بگید باطله ها، میگه اول از همه خودتون رو متهم کنید، بیشتر کار بکنید. دومیش که بازم بسیار مهمه اینه که بحث نباشه. بحث بودن آدم رو از حقیقت دور میکنه. یکی از مراجع بزرگ نجف یه دفعه نهاری دعوتش کرده بودن یه جایی، مریداش هم جمع شده بودن، بهش گفتن که آقا حضرت عالی در صحیح و عام چه نظری دارید؟ گفته بوده شما نظرتون چیه؟ هر چی بگید من مخالفش رو اثبات میکنم که نتونید جواب بدید. اگر میگید صحیح من اثبات میکنم اعمی که نتونید جواب بدید، اگر میگید اعم من اثبات میکنم صحیح نتونید جواب. یه وقت البته همینجا بگم یه وقت بحث در مقام تمرینه، یعنی یه جلسه ایست میخواد شاگرداشو پرورش بده، خب خوبه. بعد یه نفر از همونا بهش گفته آقا اگه اینجوره نکر رجلون مغالط، اگه اینه پس شما مغالطه گری، چون نمیتونه طرفین حقیقت طرفین یه قضیه هر دو حقیقت باشه. که خود بحث بودن به معنای یه وقته اینه که انسان تمرین میکنه، مباحثه میکنه، جلسات مختلفه، ولی یکی اینجوریه هر کی هر چی میگه خلافش میگه، مخالف خونه و این هم سراغ داریم توش، از حالا سیاسیونه تو جلساتی که هست سرشناسه، همه میدونن دیگه این رفقاش که هستن. اگر میخواید هرچی بگه قبل شما برعکسشو بگید، چون اون هرچی شما بگی عکسش می. اگه چیزی میخواید اون به اونو بگه، شما تو جلسه حتما از اول دو سه نفر بشید غیر اونو بگید، اون شروع میکنه اونو که شما میخواید دفاع میکنه. الله یکون رجلا بحاسا فی قلبه محبت البحث و الاعتراض و المیل الی، منش بخواد همیشه بحث کنه، مخالف خون حالا به تعبیر نه همون تقریبا حالا میاد اگر به نوعی بگه متا ما سمع شیئن هرچی میشنوه یشتهین یعترض، خیلی دلش بخواد اعتراض کنه. طرف نشسته بود اون ور سفره داشتن سه چهار نفر با هم حرف میزدن، گفت من که نمیدونم شما چی میگید ولی هر چی میگید من مخالفم. این اما حبن لاظهار الفضیله، خب وقتی کسی مخالف خونه میکنه اجازه بحث پیدا میکنه، اظهار فضیلت پیدا میکنه. فرض کنید اگر الان ده نفر ما اینجا باشیم، نه تامون یکی بگیم یه نفر مخالف باشه، همه با او بحث میکنن دیگه، اون نه تا که دیگه با هم بحث نمیکنن، پس اون میشه محور، شروع میکنه به حرف زدن و یه چیزایی هم بلده، بالاخره همونا رو میگه و بحث. یا مرض قلبی است. سومیش لجوج نبودنه، یعنی این که واقعا اگر به چیزی رسید بپذیره. این خیلی بحث مهمیستان. ما بعضی وقتا مباحثه میکنیم، وسط مباحثه میفهمیم حق با طرفه، اما دیگه بر نمیگردیم، میفهمیم، یعنی متوجه میشیم هممون اینو داشتیم، این موقعیت من دارید بحث میکنید وسطش متوجه میشید که حق با طرف مقابله، یه جاش اشتباه کرده بودید، ولی میگی تا اینجا که اومدیم دیگه باید تش رفت، دیگه تا اینجا که اومدیم نمیشه برگشت دیگه، به قول چیز گفتش که خوبیت نداره دیگه. الله یکون لجوجن انودا فانا نرا کثیرا من الناس اذا حکموا به حکم فی بادی نظرهم او تکلموا به کلام غفلتا او تقلیدا او من شبهتن سبقت الیهم، یا یه چیزی بوده غفلتا تقلیدا شبهتا اشتباهی کردن. میبینیم وقتی ابتدای چیزی گفتن لج میکنن، مکابره میکنن، و از قبیل افتاده تو یه مطلب یتشبسونه به کل حشیش لتتمیم و تسهیل، دیگه شروع میکنه به یه جمله، به اینو بگیر اونو بگیر. یکی از افراد بود گفت سبق کلام شده. خب یه لحظه رفت سبق رو نمیدونست، گفت سبق یعنی رنگ کردن. یک ده دقیقه در رابطه با این که این یعنی کلام رو شما اشتباهی رنگ کردی، این کلام رو رنگ غلط دادی. سبق اصلا یعنی رنگ کردن، از معنی سبقت کلام بر فهمه. سبق یعنی سبقت گرفتن، نه از سبق به معنای رنگ کردن. بعد بهش گفتن آقا نه این سینه، اون صاد نیست اصلا، صاد میشه رنگ کردن، این سبق به معنای سینه. یعنی کلام بر فکر تقدم پیدا کرد، قبل اینکه حرف بزنی گفت فکر کنی گفتی. در یه جلسه تقریبا از 20 کتاب لغت از انواع و اقسام دلیل می آورد که اینه. میفهمید خب آقا یه اشتباهی اول کردی دیگه، خب رها بکن برو بگو به اشتباه کرد. خدا رحمت کنه حضرت امام یه تعبیری گفتن حرف مرد یکیه، گفت نه حرف مرد دوتا. ایشون دفعه گفتن میگن حرف مرد یکی، اتفاقا برعکس حرف مرد دوتا. سر وقت فهمید اشتباه کرده برگرد. به کل حشیشن یتشبس لتکمیم و تصحیح ولیسه همته و متابعت الحق بل جعل الحق تابع قولشون. اینا حق رو دنبال خودشون میکشانند، میگن اگه اینو گفتیم دیگه باید تا تهش رفت، دیگه نمیشه برگشت. چهارمیش اینه که طرف مستبد به رأی نباشه. فرق لجاجت با استبداد به رأی اینه که شما تو لجاجت یه چیزی گفتی رو حرف خودت وامیسی، استبداد به رأی اصلا حرف طرف مقابل گوش نمی کنی. شما بحث میکنی هر چی طرف میگه اصلا گوش نمیکنی چی میگه، به ادلش توجه نمیکنی. بسیار شده میگی آقا بذار منم حرفمو بزنم، بذار منم بگم، تا شروع میکنی او دوباره شروع میکنن. حالا این روزا میگن هیاهو میکنن، جنجال میکنن، داد بیداد میکنن، اصلا نمیذاره طرف مقابل حرفشو بزنه. یا در مقام بحث فقهی، حالا از بحث‌های دیگه بیاییم بیرون، در مقام بحث فقهی اصلا خیلی وقتا شده که آدم داره حرف میزنه طرف داره فکر خودشو میکنه، یعنی داره فکر مونه چی جواب بده. از ابتدا که شما شروع میکنی به صحبت کردن او دنبال جواب میگرده یا داره دنبال حرف خودشو تنظیم میکنه تو ذهنش. ببینید حرف آقای وحید رو، ان لا یکون فی حال قصورهی مستبدن به رأیه، کم نداره تقصیرم نداره، نمیخواد بگم ناخودآگاه قصورشه، کم بودشه، دلیلش هم ناقصه، مستبده به رأی. فانا نرا کثیرا من الطلاب من طلاب العلم فی اول امرهم فی نهایت قصور الباء و فقد الاطلاع. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری توی دین کتاباش میگه تو هم نیسه فیضیه، یک روز آخر شبی بود اومدم وسط مدرسه، ایدم صدای چلپ چلپ از تو حوض میان، یه حوض هم بودیم اون وقتی بودیم بود، یه حوض خیلی کم عمقی هم داشت، من سی فیضیه ظاهرن البته قدیمش عمیق‌تر بوده. گفت دیدم یه طلبه وسط حوض نشسته هی داره با این دستش سینه‌ش وجب میکنه، از اینجا میکشه میگه این دو وجب در سه وجب. بهش گفتم چیه این آسو؟ گفت چی، تازه اومده بود دو روز داشت صرف میر میخون. گفت موندم این سینه چقدر گنجایش علم مگه داره که این همه علم تو این سینه جاشون. حالا انا کثیرن میبینیم که اول امرشون قصور با داره، اصلا فکری نداره، طرف دوتا کلمه خونده، فقدان الاطلاع، یه معالم خونده، یه چیزی ابتدا خونده، و معزالک یستبدون به حاضر رای رو همون حرف مستبدن به حاضر رأی القاصر الجاهل القافل. فعزار او کلام مجتهدین دیگه و مرام اونها رو نمی فهمن لقصور هم و فقر اطلاع هم، مثلا نمیدونه طرف مقابل بیچاره چی میگه، گوش نمیکنه، نمیفهمه طرف اصلا حرفش چیه، یه چیزی رفته تو کله مبارکش همونو دیگه باید وجب میکنه. شروع میکنن در طعن بر اونها، به انما ذکرتم من عین، از کجا اینو آوردی؟ و کل ما لا یفهمون ینکرون، هرچی نمیفهمن انکار میکنن، تشنیع میکنن یعنی طعنه میزنن. و لا یتعملون، که انسان در اول امرش قاصر، ابتدا اصلا نمیفهمه، یه چیزایی ابتدا قصور داره دست فهمش. و کذا عن کل صنعته و کذا عن کل امر جزئی سهل فضلا از امور کلیت العظام المشکله. و انه مالم یکد مالم یکد کده یکد دوه هان یکد دوه نمیدونم چیه یکد دوه بله کده بالاخره یعنی تلاش کردن. و همینطور اگر جد بکنه و کد یمین داشته باشه در طلب و تعفی تحصیل ذالک الجزئی لم یحصل له فکیف یتوقع، جزئیات رو اگه تلاش نکنه نمیفهمی چطور امور مشکل عظیم علمی رو میخواد بفهمه. پس اینم بحث استبداد به رأی، فرق استبداد به رأی و لجاجت رو ظاهرا باید این بذاریم، ولی ممکن اینا با هم افق باشه. یکیش یعنی میفهمی اما دیگه گفتی، حالا که ما گفتیم دیگه باید تعبیریم، دیگه نمیشه برگشت. یکی از بزرگان قوم خودمونم، قوم نقوم مشهدم بود اتفاقا، در مسائلش رفته بود قائل شد به اصالت ماهیت، کتاب نوشته بود. یکی از آقایی میگو بهش گفتم آقا شما این اصالت ماهیت رو خیلی دیگه تو دنیا کسی نمیتونه ازش دفاع بکنه، چیه؟ گفت من اگه اصالت وجود بگم لاجرم باید حرف این فلاسفه رو پذیرفت، نمیشه پذیرفت چون لاجرم باید اینو گفت، یعنی میدونه این غلطه، حالا اونجور که نقل شده، اما گفته که نمیشه، ما اگه بخوایم اینو بگیم اون درست در میاد. ولی پس در لجاجت یعنی این، اما استبداد به رأی یعنی حرف طرف اصلا گوش نمی کنی، یعنی اصلا نمی فهمی طرف چی میگه. خب یه ذره بر تلاش کنی چی میگه اول، شاید حرفش درست باشه. باز قصه های همجور یادم میاد اون وقتا که کسانی بودن کتاب می نوشتن و سخنرانی می کردن و مطرح، یه شیخ بزرگواری بود در قم، به رحمت خدا هم رفت بگم کنم اوائل انقلاب، ایشون گفت ردیه براش می نوشت، بعضی از این روشنفکرها که چیز می گفتن اینم ردیه می نوشت. یکی از نزدیکان ما می گفت رسیدم به آقای عاشق خودمون، گفتم که ها چه کار میکنید آقای عاشق؟ اینا گفت راستش شنیدم فلانی یه سخنرانی داره، یه چیزایی گفته، دارم ردیهش رو می نویسم. گفتم خوندیش؟ اینا گفت نه من فعلا ردیه رو شروع کردم تا بعد ببینم چی گفت. پنجمی نداشتن حدت ذهن زائده. به این توجه کنین، در بحث‌های فلسفه اخلاق یه بحث معروفی وجود داره که ما دارای سه قوه، قوه شهویه، قوه غضبیه و قوه مفکره. قوه شهویه یه افراط داره، یه تفریط، یه اعتدال. افراطش عبارت است از شره، تفریطش خمودگی و اعتدالش عفت. قوه غضبیه یه افراط داره، یه تفریط، یه اعتدال. جبنش، تفریطش، تهور، افراطشه و شجاعت هم اعتدالش. یه قوه مفکرم داریم، قوه مفکرم یک افراط داره، یه تفریط داره و یک اعتدال. افراطش جربزه است، تفریطش عبارت است از حمق اجلکم الله و اعتدالش حکمت. جربزه یعنی طرف از شدت فهم نمیفهمه. دقت کنید، هم خیلی معلومه نیشی کم لهو من نزی، اما جربوزه یعنی روی نظر نمیتونه مستقر بشه. ما در زمره اساتید خودمون هم داشتیم، طرف همین مبحث رو امروز بحث کرده به یه نتیجه رسیده، نه سال دیگه دو سال دیگه 5 دقیقه دیگه بحث کنه یه چیز دیگه میگه. یعنی نمیتواند روی یک قول مستقر شه، این به درد اجتهاد نمیخوره. نه تمرکز نداره، نه این ادله‌ای که داره میچینه میره جلو رو اینها استقراری به این معنا ثباته، یه مقدارم همین جوری پرش ذهن پیدا میکنه. به این میگن جربوزه. تو قدیم، از قدیم تو فلسفه اخلاق بوده، تو بحثای ما هم هست، افرادی که به همه چی شک میکنن، هیچی رو نمیتونن درش ثبات پیدا کنن. ببینید پنجمی، الا یکون له حدت و ذهن زائده، این زائد نباشه تیزی ذهنش، حدت نیست تیزی. یعنی چی؟ به این که نتونه به هیچ چیزی وقوف پیدا کنه. یعنی الان بهش میگی آقا نماز صبح، بله نماز صبح واجب به این ادله، بعد بلافاصله خودش در ادله شروع میکنه به تشکیک کردن، نه نکنه این دلیل اون نباشه، نکنه اونو میگه، نکنه این احتمال درش باشه، احتمالات بسیار زیاد، هیچ آیه قرآنی نیست که این بتونه یه ظهور ازش دراره، همه رو متشابهات میکنه. خب بالاخره یه ظهوری داره، این میرسه احتمالات، اینقدر شروع میکنه به احتمالات دادن، به احتمالات رو تقویت میکنه، تقویت میکنه که احتمالات میاد بالا، میاد بالا، احتمالات قوی میشه. وقتی احتمالات قوی میشه و قوه پیدا میکنه، دیگه شما نمیتونه بین بی‌اعتنا باشی. یکی از یه جمعی بودن در قم، خدا همشون رحمت کنه، بعضیشون هم شاید مدرتن باشن، از فهول علمای نسل قبلا، یکیشون شوخی میکرد میگفتش که گفتیم آقا چیکار میکنید؟ گفتن ما این مباحثه تفسیری داریم. من از یکی از بزرگانشون پرسیدم آقا چجوری؟ گفت چی؟ ما میریم محکمات قرآن متشابهات میکنیم با میشه. یعنی همش ابداع احتمال، ابداع احتمال، بعد احتمال وقتی میاد پررنگش میکنید، هی احتمال رو میپزه، احتمال رو میپزه، احتمال میاد بالا، احتمال قوی در مقابل ظهور قرار میگیره. این که پس نتونه وقوف پیدا کنه، نتونه جزم پیدا کنه، مثل اصحاب الجربوزه به این معنا گفته جربوزه. این دقت کنه آفت اجتهاده. نمیگه ذهن تیز خیلی خوبه هم برای اینکه همه جا اشکال کنه، آره مثلا مثل شکاکه، ولی خود این نمیتونه به جزم برسه، نمیتونه به یه نتیجه برسه. چون اجتهاد چی بود؟ استفراغ الوسط، تحصیل حکم شرعی یا حجت شرعی، نمیتونه تحصیل بکنه. بقیهش انشاءالله فردا.